أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان البحث في التزوج بالمرأة المعتدة قبل انقضاء عدتها. قلنا النصوص الواردة في المسألة على طوائف أربع، فمحصل الجمع بين هذه الطوائف كفاية كل من الدخول والعلم بالحكم على الموضوع من جانب الزوج في ترتب الحرمة الأبدية. فأما كيفية الجمع بين هذه النصوص، قلنا إنها مقتضى الصناعة، فإنها إذا كانت مختلفة عن النصوص، كانت على طوائف عديدة، فلو كان هناك طائفتان شرطيتان أُلغى الحكم على الشرطين، نأخذ بالشرط في كلتا الشرطيتين، وفي المقام أُلغى الحرمة الأبدية في طائفتين على الدخول، وفي الأخرى على العلم بالحكم قبل الموضوع. وكل من الطائفتين بمفهومها إطلاق مفهومها نفى سببية السبب الآخر، يعني ما دلت على تعليق الحرمة الأبدية على العلم بمفهومه دل على عدم سببية الدخول عند الجهل، وكذا ما دل على إناثة الحرمة الأبدية بالدخول بمنطقها دلت بإطلاق مفهومها على انتفاء الحرمة الأبدية مع عدم الدخول وإن كان عالما، يعني دلت على نفي سببية العلم للحرمة الأبدية بإطلاق مفهومها. من هنا يكون مقتضى الجمع العرفي الأخ بصراحة بمنطوق كل من الشرطيتين ورفع اليد عن إطلاق مفهوم الطائفة الأخرى، ومرجع ذلك يعني مآل ذلك إلى كفاية كل من السببين لترتب الحرمة الأبدية، يعني كفاية كل من الدخول علم الزوج في ترتب الحرمة الأبدية. هذا هو مقتضى الصناعان. وإذا دلت الصحيحة الخاصة على هذا المقتضى، يعني الذي هو مقتضى الجمع بين النصوص المرام، دلت الصحيحة بالخصوص على هذا المقتضى. تفسير كلام إن سكير در متن امام در تحریر یک جمله هست که اون محل تأمل هست و قابل یعنی مخالف ظاهر روایات هست. نشون در که ولو تزوجها، یعنی مرد و مرئه معتده ازدواج بکند، فان کانا عالمین بالموضوع بالحق والحق و هم یعنی و ان علما بکونها بالعده، هم زن و هم مرد بدونن که این زن در عده است، و علما و انهو لا یجوز نکاحیها، علم به حکم داشته باشن، او کان احدهما عالما بهما، اگر یکی از این دو هم عالم به این باشد بطل النکاح و حرمت علیه ابدا. معنای این که دارد که او کان احدهما عالما بها این است که اینو خوب دقت کنید، این است که اگر زوجه به اصطلاح عالم باشد به حکم موضوع کافی برای ترتب حرمت ابدیه، و گرچه زوج جاهل باشد. معنای این عبارت که دارد که او کان احدهما عالما بهما این است که اگر زوجه عالم باشد برای ترتب حرمت ابدی کافی هست، ولو این که زوج کی باشه؟ آقا جاهل باشه. این رو ما مخالفت داریم، میخوام بگی با ظاهر نصوص مخالف هست. چرا رو عرض میکنم. این یک نکته هست که در این متن باید عرض بکنیم. یکی هم در زیرش دارد که و اما لو لم يدخل بها بطل العقد ولكن لم تحرم عليه ابدا، یعنی اگر دخول نکرده باشد ازدواج باطل اما حرمت ابدی مترتب نیست. اگر کسی نظر رو فقط به این جمله بدوزه، همین کلمه که من خوندم اینگونه استفاده میکند که همین که تزوج باشد و دخول نباشد حرمت ابدی مترتب نیست، اینم قابل تصدیق نیست، چون اگر تزوج باشد و دخول نباشد اما اگر علمن باشد از جانب زوج حرمت ابدی مترتب هست. ولی این عبارت قابل اصلاح، یعنی قابل توجیهه، یعنی مراد ظاهر این تحریرم اطلاق این عبارت نیست، به خاطر اون عبارت قبلش دارد که و کذا ان جهلا بهما او به احدهما، جهل به حکم موضوع یا جهل به یکی از حکم موضوع داشته باشن، و دخل بها ولو دوباره دخولم کرده باشه و دخول کرده باشه مع جهلم باشد، این حرمت ابدی مترتب هست. در فرض همین جهل دارد اما لو لم يدخل بها، پس این اما لو لم يدخل بها رو دقت داشته باشید. اینجور نوشته قوله و اما لم لو لم يدخل بها ای فی حال الجهل، فمقصوده فی الحقیقه لو لم يدخل بها ولم يعلم، یعنی لم يعلم الزوج، حال الجهل و مرجعه الى کفایت کل من علم و دخول فی الحرمت الابدیه، بله و توقف این حرمت ابدیه علی الجهل و دخول کلیهما، حرمت ابدیه که منتفی میشد اونجایی که هم دخول نباشد و هم جهل نباشد. این رو خیلی دقت بفرمایید. اما نصوص مقام رو
هم چند موضوع هم چند به کافی.
اینی که بنده گفتم به این مطلب مربوط نبود که میدونید که اینی که بنده گفتم می بود که انتفاع و حرمت ابدیه به جهل و دخول. خب حالا جهل چی؟ جهل هم که البته باید، یعنی جهل به یکی از این دو کفایت بکنه. چرا؟ چون اگر موضوع جاهل باشد خب حکم عالم باشه چه فایده‌ای دارد؟ اگر موضوع عالم باشد اما حکم جاهل باشد بازم فایده ندارد، جاهل دیگه. لذا در متن تحریر اومده که ان جهلا بهما، یعنی جهل به موضوع و حکم او به احدهما، یکی از این دو جهل کافیه. توجه فرمودید؟ خود اینم نص داره که یکی از این دو جهل کافیه، خودش هم یک نص صحیحه صریح دارد که ما میخونیم. اما اون طایفه ای که تفصیل بین علم و جهل دار، اینها تمام این نصوص دار مدار علم زوج کرد. در این طایفه اول که بله، حالا قبل از این که من این نصوص رو متعرض بشم، یک نکته ایست که اینجا خدمت آیون بگم خوبه، چون برای بعضی این شبهه پیش اومده، سوال کردم، و اون این است که خب ما محل کلام ما اینجا این است که زوج بخواد تزویج بکند با مرد معتده در حال عده و قبل از عده، این جائز نیست و موجب حرمت ابدی است. بعضی اومدن اینجا اینجور توهم کردن، چون سوال کردن این که خب ما که قبلا گفتیم به این که تزوج به اخت زوجه فی طلاق البائن قبل انقضای عده جایزه. خب اخت زوجه که اجنبیه است دیگه، مگه نیست؟ تزوج به اخت زوجه در طلاق بائن قبل از انقضای عده جائزه. خب چطور شما الان میگید که مطلقا در حال عده موجب حرمت ابدی است؟ این یک وهمی است که به خاطر اینکه خب اون موضوع بحث اینجا و اونجا خوب برای فرد جا نیفته، این اشکال ایجاد میشه. موضوع کلام در اونجا جواز تزوج به اخت مرعه بوده قبل از انقضای عده با این زوج خود شخص رجل، یعنی قبل از این که این انقضای عده خود زوجهش بشد. رجل زوجهش رو طلاق داده، زوجه خودشو، زوجه همسر مشروع شرعی خودشو طلاق داده، میخواد با خواهرش ازدواج بکنه. در اینجا اون مسئله این بود که قبل از اینکه این اگر این طلاق با رجعی بود، اگر این طلاق رجعی بود قبل از انقضاء عده با اون اخت نمیتونه ازدواج بکنه، اما اگر این طلاق با این بود قبل از عده میتونه با اخت ازدواج بکنه. قبل از عده کی؟ زوجه خود این زوج مطلقه. اما این مسئله ما ربطی به اون ندارد، این مسئله ما راجع به ازدواج رجل هست با یک مرعه اجنبیه قبل از عده اون مرعه، و الا هیچ جای اشکال نیست که انسان قبل از انقضای عده رجعی خودش میتوند با هر زن اجنبی دیگری ازدواج بکند، در حال داشتنش، قبل از طلاقش، بعد از طلاقش، در حال قبل از عدهش، هیچ فرق نمی کند که میتوند با یک مرد اجنبی چیکار بکنه؟ آقا ازدواج فرق نمی کنه، مگر فقط در اخت و اخت که قبل از انقضاء عده رجعیه جایز نیست، یا بنت و ام که مطلقا جایز نیست اصلا. توجه فرمودید؟ بله. پس این دو مسئله رو با هم متوجه باشید که با هم هیچ گونه منافاتی چی آقا نداره، این رو اتفاق بفرمایید. اما نصوص رو داشتیم میگفتیم، در این نصوصی که خدمت شما عرض میکنم، طایفه اولا تفصیل بین علم و جهل زوج داد، مثلا در این نصوص که در یک موثقه مثلا هست دارد که یفارقها، اگر با عده قبل از عده فإن رجلا تزوجها قبل ان تنقضی عدتها قال علیه السلام یفارقها، جداش میشه با او، ثم یتزوجها او یتزوجها نکاحا جدیدا بعد انقضاء عدتها. قلت فأین ما بلغ عن ابی فی الرجل اذا تزوج المرأه فی عدتها لم تحل له ابدا، قال هذا جاهل. یعنی این رجل در اینجا جاهل فرض شده، توجه فرمودی، و در اونجا عالم هست. در اون روایت موثق قبلی اصلا اذا کان جاهلن دارد، اصلا ضمیر به خود زوج برمیگردد. خب این ظاهر این متن است اینه که دائر مدار به اصطلاح علم زوج کرده و جهل زوج این تفسیر رو. خب ما مقتضای قاعده اگر باشیم فقط همین دو تا رو باید باشه، چیکار باید بکنیم؟ علم و جهل زوجه در اینجا در نیست، چون وقتی که دو تا مطلقات داریم که مطلقا من رو تحریم کرده، یکی هم مطلقا تجویز کرده، میخوایم جمع بکنیم، این شاهد جمع باید به مدلولی ازش که حجت هست اخذ بکنیم، به اون قسمتی که متعرض نیست ما نمیتونیم این رو بگیریم اخذ بکنیم شاهد جمع قرار بدیم. شاهد جمع باید حجت باشد مدلولش اول تا بتونه شاهد جمع باشد. این روایت دو تا موثقه فقط حجت است در دوران و اناته این حرمت به علم کی؟ زوج، متعرض زوجه نشده، لذاست که در مورد زوجه میشه علل غایبه. یعنی اینکه اگر زوج جاهل باشد حرمت ابدی مترتب نیست، ولی اینکه این زوجه چی باشه؟ آقا عالم باشه. مثلا یک زنی مردی با یک زنی ازدواج کرده، نمیدونست اینکه این معتده هست اصلا، ولی خودش خب یقین داشته، یا اون زن یک حرفایی زده یک قرائن نشون داده که این یقین بکند که او در عده نیست، یا اینکه طبعا او مثل هر زن دیگری نمیدونست اصلا او در عده هست، یقین داشته. بعد از اینکه ازدواج کرده و دخول کرد، تازه این مرعه بالاخره بهش گفت، حالا یا خواست که این رو حد دایی دیگه نگفتن و ابراز نکردن دوایی مختلف داره، حالا بعده اینا لازم نیست گفته بشه در اینجا، که بعدن گفته اینجا چی از هو؟ طبق این دوتا موثقه چه کار باید بکنیم؟ بلا فاصله باید جدا بشن تا عده این زوجه منقضی بشد، بعد از انقضاء عده دوباره میتونه این مرد با این زوجه چه کار بکنه؟ آقا ازدواج بکنه. ما باشیم و این دوتا نص قاعده. این یک روایتی البته وارد شد، هنوز که ما نرسیدیم بود دوتا که بلند در ابدی هستیم، الان علم و جهل رو الان داریم حرف میزنیم، راجع به دخول هنوز وارد نشدیم، دقت کنیم. ولی یک روایت وارد شد مجهل که دارد زوجه حتی اگر جاهل هم باشد معزاله کرمت ابدی مترتب هست، اون صحیحه هست، صحیحه همران هست در باب 17 از ابواب مصاهره، حدیث 17، این باب 17 و حدیث 17 و به اسناده، یعنی شیخ طوسی هم در تهذیب و هم در استفساد، عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن همران، این صحیحه هست، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها، منها يعني از خود این زوجه، يعني این جهالت مال کی بود؟ آقا از این زوجه بوده. بله، قال فقال عليه السلام لا أرى عليه شيئا، يعني حدی بر او نیست، عقابی نیست، چون که حد رجم یا حد زنا مربوط به کسی است که حکم چی باشه؟ آقا عالم باشد. و یفرق بینهما، منتها بینشون تفرقه میشد، و بین الذی تزوج بها ولا تحل له ابدا، اما
حرمت ابدی چی است آقا؟ مترتب هست با فرض این که این زوجه چی است آقا؟ جاهله. علیها دیگه، بله، این که تو وسائل دیگه علیها داره، بله. ولا تحل له ابدا، حرمت ابدی مترتب است. قلتو فان کانت قد عرفت ان ذلك محرم علیها، اگر حکم رو میدانست، یعنی موضوع رو میدانست، حکم رو میدونست، ذلك یعنی همون موضوع خارجی، همین کاری که خارجی کرده، میدونست که این کار الان چی است آقا، خب اینه، نه اینکه کلی رو میدانست. بله. ثم تقدمت على ذلك، اون وقت چی؟ فقال علیه السلام ان کانت تزوجته، این زن تزوج کرده با اون مرد، لزوجها الذي طلقها عليها الرجعه، یعنی اگر این زنی که ازدواج کرده با این مرد الان از شوهر قبلیش که طلاق گرفته بود طلاق رجعی بود، اینجا رجع میخورد، چون محسن حساب میشد، محسن حساب میشد، به خاطر اینکه این شوهردار الان دیگه در حکم شوهرداره، محسن حساب میشد، رجع می. ولی اگه طلاق بائن بود حتی چی بهش میخورن آقا؟ زنا، غیر محسن حساب میشد، جدا شده دیگه. بله. فقال علیه السلام ان کانت تزوجته فی عدت لزوجها الذی طلقها علیها الرجعه، عدتی که طلاقش از شوهر قبلیش طلاق رجعی بوده، این عده رجعیه بوده، فانی ارا، امام میفرماید ان علیها الرجع، و این کانت تزوج فی عدت لیس لزوجها الذی طلقها علیها فی هر رجعه، طلاقی باشد که زوج قبلی نتونه رجعه بکنه، طلاق باقیم باشد، فانی ارا ان علیها حد زانی، و یفرق بینهما بین الذی تزوج و لا تحل له ابدا، اینجا که حرمت ابدی مترتبه. غرض اینه که اگر جاهل بود زن مرعه به این که این ازدواجش الان حرامه، به این حرمت در حال دهر جاهل بود، حد نداره، بله دخوله، حد نداره، ما از ذات علم و جهل گفتیم داریم صحبت میکنیم، توجه بفرمایید، حد نداره، چون جاهل بود دیگه با حکم دیگه. اما حرمت ابدی در صورت جهل هم چی است آقا؟ مترتبه. اینجا فقط یک کلمه و اون اشکال این است که خب این در حال جهل زوجه حرمت ابدی مترتب هست، در حال علمش که به طریق اولا باید مترتب باشه دیگه. زوجه‌ای که در حال جهلش این حرمت ابدی مترتب هست، در حال علم او چی آقا؟ به طریق اولا، ولی اینکه زوجم جاهل باشه. ولی این اشکال درست هست یا نیست؟ نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه اینه که امام علیه السلام فرمود در صورتی که این مرء جاهل باشد، مقصود اون صورتی است که زوج عالم باشد. چرا؟ از کجا میگی که زوج عالم باشد؟ جوابش یک کلمه واضح هست و اون است که خب شما زن رو که جاهل فرض کردی به حکم موضوع، فرض بکنید که مردم جاهله، اینجا باز اون دوتا موثقه‌ای که صریح گفت اگر زوج عالم باشه حرمت ابدی برش مترتب هست، اونجا رو میخواد چیکار بکنید؟ تعارض بندازید بین اون و این؟ اصلا تعارض هم نمیشد، چون این نظر به زن دارد، باید این روایت صحیح هم بشد، اونجایی که زن جاهل هست اونجاییست که مرد چی باشه آقا؟ عالم باشد که این حرمت ابدی مترتب هست، فقط اون صورته.
فرض دخول شده لازم نیست که عالم باشه،
بله؟
چون این حرمت فرض دخول لازم نیست که زوج عالم باشه، حتی که زوج هم جاهله اونم جاهله، چون فرض دخوله اصلا خارج میشه از این.
خب این دخول ندارد اینجا که
رجمی که
میگه، مال قبلی هست، مال این زوج که دخول ندارد که، دقت کن اون مربوط به دخول اون شوهر قبلی هست که رجعیه باشد و طلاق بائن باشد، در مورد اونی که دخولی که در مقام میگیم این رم توجه داشته باشید که باز اشتباه دیگری ایجاد نشد. این دخولی که ما میگیم مربوط به دخول این زوج لاحق هست.
حد زنا و رجع ما کسی که دخول کرده باشه این زوج لاحق دخول نکرده باشه که صرف حد زنا و رجع
نمیخوره. بله، یعنی اگر چنانچه بله درسته این مربوط به دخول میشد. بله، ولی خب باز این هیچ خدشه به این اشکال وارد نمی کند، چون این از حیث علم و جهل الان دارد میگه.
فرض دخول دیگه بله. شما نمیتونید این رو مفسر اون روایت قرار بدید که تک سببی به عنوان جهل،
یعنی در فرض دخول اهم از این که اون عالم باشد یا جاهل باشد
سازگار با اون نصوص.
خب اب نداره. پس برابر این در فرضی که اون عالم نباشد به خاطر دخول البته ثابته، درسته. اما اگر چنانچه کسی بخواد بگه که حتی در فرض عدم دخول اینجا ولو اینکه او جاهل باشد شامل بشد، قطعا اون رو شامل نمیشد، باید عالم باشد، علم او دخیله در فرضی که عدم دخول باشد. پس بنابراین این روایت مؤکد این معنایی که از قبل گفتیم میشد. مؤکد چی میشد؟ که جهل زوجه موجب انتفاع حرمت ابدی چی آقا؟ نمیشه. اما جهل زوج چی؟ میشه. در صورتی که او عالم باشه، این زن عالم باشد، اگر عالم باشد، اگر دخول صورت گرفته باشد که خب به خاطر دخول این حرمت ابدی مترتب هست، اما اگر دخول صورت نگرفته باشد و این زوج عالم باشد، زوج جاهل باشد، اینجا چی؟ اینجا دیگه از هیچ نسی استفاده نمیشد. اگر دخول گرفته، این تزوج فقط به صورت چی است آقا بفرمایید؟ عقده. زوج جاهل هست، معذرت میخوام، زوج عالم هست اما زوج جاهله، اینجا دیگه هیچ نسی دلالت بر ترتب و حرمت ابدی چی آقا ندارد که هیچ، بلکه اون دوتا مبسقه که خوندیم اون بلکه به مفهوم دلالت دارد که چون در مقام تهدید دیگه دار مدار علمی کی کرده آقا؟ زوج کرده، بلکه اون به مفهوم تهدید دلالت دارد که بلکه به مفهوم شرط دلالت دارد که اینجا ولو این که زوج عالم هم باشد، لکن اگر زوج جاهل باشد حرمت ابدی مترتب نمیشه.
سید عبدالرحمن خلاف این بوده.
سید عبدالرحمن
چی داره؟
سید عبدالرحمن چند زوجه هم
فرمکان احد هم و فعمل بالآخر به جهل فرض سندش این فرمکان احد هم.
بله، اون به دخولن داره که شما حواستون نبود. بفرمایید.
از کلا سوال این فرکان احد و متعمدا و الاخر بجهل قال علیه السلام الذي تعمد لا يحل له ان يرجع صاحبه ابدا.
اولش بله، این روایت چند الان؟
4 همین
در روایت 4. بله 4 میخونیم الان، ملاحظه بفرمایید. دارد که محمد ابن عبدالجبار و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن صفوان عن عبدالرحمن ابن الحجاج عن ابی ابراهیم قال سألت عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة هي ممن لا تحل له ابدا. خب اهیه ممن لا تحل له ابدا به جهالتن؟ فقال لا، اما اذا کان به جهالتن فلی زوجها بعد ما تیه ها و قد یعذر الناس که الجهاله به ما اعظم من ذاله. فقلت و ای الجهالتینه یعذر به جهالتهی ان ذالک محرمون علیه ام جهالتی انها فی عدتن؟ فقال علیه السلام اهد الجهالتینه احوان من الاخر الجهاله به ان الله حرم ذالک علیه و ذلك بانه لا يقدر على الاعتياد فلان. فقلت و وفی الاخرى معذورون قال نعم اذا انقضت عدتها فهو معذورون فی ان یتزوج فقلت فان کان احدهما متعمدا والاخر بجهل فقال الذي تعمد لا يحل له ان يرجع الى صاحبه ابدا. البته اینجا دارد که در صورت عدم دخول هست، چون اگر دخول باشد که بعد به خاطر دخول مطلقا جایز نیست، چه جاهل باشد چه عالم باشد. منطقه اگر در صورتی که دخول نباشد، اونی که تعمد کرده لا یحل له ان یرجع الى صاحبه ابدا. خب این رو ما به هم به زوج بزنیم هم به زوجه. بله، یا بگیم که بله سوال اینجا چی؟ فقلت ان کان احدهما متعمدا والاخر بجهل. بله، یعنی یکی از این زوج زوجه متعمد باشد، دیگری جاهل باشد. خب اینجا جواب این شد که اونی که عالم هست نمیتوند مراجعه بکند، رجوع بکنه، برش حرامه. یعنی مثلا فرض کنید که تا آخرش به همین حالت بمونن، این زوجه خودش میدونه، زوج هم نمیدونه. اینجا برای زوج جائز هست، پس حرام ابدی نیست. اما برای زوجه چی؟ حرامه. یعنی او دارد عمل حرام مرتکب میشد، اما زوج عمل حلال انجام میدهد. ولو 100 سال با هم زندگی بکنن، این زوج دارد عمل حلال انجام میدهد، اما این زوجه چی؟ عمل حرام انجام میدهد. به عکسش هم همینجور. اگر چنانچه زوج عالم بود و زوجه جاهل بود، اینجا برای زوج حرام ابدی هست. خب ولی زوجه چی که جاهل بود، برایش این حرمت ثابت نیست. بله، این روایت دارمدار تعمد هر کدوم از این دو کرده با این روایت. با این بله بله دیگه، یعنی از نظر یعنی صحیح هست برای اون کسی که جاهل هست. برای اون کسی که جاهله احکام نکاح صحیح مترتب میشه، چون احکام ظاهری دیگه، ما در احکام تابع ظاهری فقط.
مخالف اصول هست.
چرا؟
نسبت نکاح نسبت به نظر صحیح باشه، نسبت
به نظر باطل باشه، با قواعد اصول. چه
قواعدیه؟ به
اشکالش چیه؟ نه اشکال نداره، هیچ عیب نداره. اگر چنان که نکاحی باشه که یکی بدونه، مثلا فرض کنید به عنوان مثال فرض کنید که این یک مردی با یک زنی ازدواج کرد، میدونه او خواهرشه ولی او نمیدونه. خب اینجا هم همینجوره، وقتی که این ندونه، این حرمت ابدی مترتب نیست، چون حرمت برای بر جهل علم. این رو باید صریح در این معنا هست.
حرمت رو میشه نسبت به جهل و تبعوض درش باشه، اما صحت
بطلان ناشی از بله بطلان ناشی از یعنی اگر ما بخوایم بگیم که این نکاح باطله، فقط راهش همون حرمته. اگر تحریم نبود، بطلان نکاحی رو ما نداشتیم اینجا، چون که حضرت فرمود که لا تحل له ابدا، که این لا تحل صریح در حرمت چون هست، لذا از این حرمت بطلان این نکاح رو استنباط کردیم. اگر نبود این لا تحل، ما میتونستیم بطلان نکاح رو اثبات بکنیم؟ خیر. خب همینجا هم این حرمت رو که منشأ بطلان هست، حضرت تبعیض قائل شده، گفته به نسب او حرامه، پس برای او این نکاح صحیح باطل نیست، سبب بطلان نیست. برای او طرف دیگر حرامه، پس سبب بطلان برای او هست. آیا ثبوتن مانعی دارد که ثبوتن شارع بخواد حکم بکند که این نکاح برای زوجه صحیحه، برای زوج باطله، یا بالعکس.
همین داستانش کلا تمام همین چیزه، یعنی برای این زن صحیحه، برای این زن بعدا دیگه نمیتونه ازدواج کنه.
بله،
اگر این نسبت به این زن صحیحه، این زن بعدا دیگه ازدواج نمیتونه،
میتونه بکنه. چرا نه؟
چطوری فوق العاده در نکاح میکنه، نکاح صحیح، یعنی در قبال نکاح کسی
خب صحیحه دیگه. وقتی که صحیح شد، وقتی که طلاق گرفت،
همون دیگه معنی میده که این شوهرش نیست، اون که باطله
از نظر او طلاقه. مثلا اگر اومد و همین مردی که میدوند به این نکاح در حق او باطله هست، حرام ابدی هم هست، باطله ظاهرا، اگر اومدن صیغه طلاق رو خوب یادی کردن، چون این مردم که میدونه میخواد کسی این رو مطلع نباشه دیگه. متوجه هستید این مطلب رو دیگه؟ یک طلاق سوری ایجاد میکنه، مثلا بخواد با این زن جدا بشه. متوجه نمیشید چون دقت نمیکنید، وقت رو ضایع میکنید. عرض میکنم که زوج با فرض این که عالم هست بگید نکاح باطل، حرام ابدی هم هست، اما زوجه چی؟ زوجه جاهله. خب این زوج میخواد یه کاری بکند که کسی نفهمه این مطلب رو دیگه. اینجوری؟ اینجوری دیگه. ولی اگر میخواست بفهمه که تا الان به این زوجه میگفت دیگه، منتش میخواد از این زن جدا بشه، چی کار بکنه؟ یه طلاق سوری ایجاد میکنه که همه بدونن که این طلاقش، این نکاح صحیح بوده، طلاق گرفته. همون دایی که موجب شد که تا الان اخفا بکند، اینجا هم او رو وادار میکند که او اخفا بکند و یه طلاق سوری بده تا اینکه که آبرومندانه این جدا بشه. صبر کنید، عجله نکنید. عرض بکنم خدمت شما که حالا این زوجه چیکار بکنه؟ زوجه میتونه با یک شوهر دیگه چیکار بکنه؟ ازدواج بکنه. چرا؟ چون او جاهل بود. همین دارم جاهلی دیگه؟ بله. اما زوج چی؟ یعنی زوج به هیچ وجه این زن دوباره برای او بازم جایز نیست. اما اگر این زوجه بخواد بعد از طلاق دوباره بخواد به پیشنهاد بکنه که بیاد ما با ازدواج بکنیم، برای او جایز یا نیست؟
جایز.
چون حرمت ابدی در مورد او ثابت نیست، چون جاهل بوده دیگه، هنوزم جاهله. بعدن هم بخواد با این مرد پیشنهاد ازدواجم بکند، ازدواجم بازم دوباره بکنن، باز برای این زوجه صحیحه، ولی برای اون جایز چی آقا؟ نیست. علا ایالن تعبد به حکم شارع همین معناش، مانعی نداره که، اشکال نداره که. بله، برای او احکام حرمت الالعبد مترتبه، برای اینم احکام حرمت مترتب چی آقا؟ نیست. بله،
ایجابش لنگیری و قبولش دو طرفش طرفی نیست، یا ایجابش مشکل داری و قبولش.
قبول چطوره؟
شاره
وقتی که به شما میگه که لنگ نیست، شما دیگه نمیشد بگی که لنگی که، به خودم معروف که نوکر مولا باشیم دیگه. در روایت صحیحه دارد که برای او حرمت ابدی مترتب نیست. حرمت ابدی نداره یعنی چی؟ یعنی این که همین حلال هم که هست، این حرمت نیست، ثابت نیست. در مورد دخول البته که آیا، حالا این بحث در از جهت علم و جهل بوده، پس نتیجه گرفتیم که در مسئله علم، علم زوج دخیل هست، و اگر چنانچه جاهل باشد این زوج، البته حرمت ابدی چی است آقا؟ منتفیه. ولی در اون صحیحه گفته که زوجه جاهل باشد، زوجه جاهل باشد، حرمت ابدی ثابته. این یکی میگه که اگر تعمد داشته باشد حرمت ثابته. خب نتیجه این میشد بین این دو تا صحیحه اخیر که زوجه چه جاهل باشد، چه جاهل باشد، چه تعمد داشته باشد، حرمت ثابت هست. زوجه اگر جاهل باشد حرمت ثابته، منتها کی حرمت ثابته؟ اون زمانی که زوج عالم باشد. این روایت میاد باز این روایت بعدی رو تخصیص میزند. روایت عبدالرحمن، صحیح عبدالرحمن چی گفته بود؟ گفته بود مطلقا اون کسی که جاهل هست در مورد او حرمت ابدی ثابت نیست، چه این جاهل زوج باشد چه این جاهل کی باشد، بله زوجه باشد. اما اون صحیحی که خدمت شما خوندیم در خصوص جایی که زوج جاهل هست گفت حرمت ابدی مترتب هست، هست صریحا. پس بنابراین اون صحیحه میاد اطلاق این رو چیکار میکنه آقا؟ بله در فرض دخول بوده، همینطوره این در فرض دخول بوده که در فرض دخول اگر زوج جاهلم باشد بله فرقی نداره حرمت مترتب هست، در فرض عدم دخول همین روایت صحیح عبدالرحمن محکم هست، من حواسم نبود حرف درستیه. پس ما اینجا باید نتیجه میگیریم که اگر زوج عالم بود مطلقا مترتب هست، زوجه هم اگر عالم بود منتها مطلقا مترتب نیست، یعنی حرمت ابدی. زوج اگر عالم بود برای او حرمت ابدی داره، خب همون که در روایات اومده عکس میکنیم لا تحل له ابدا، یعنی برای او حرام هست اگر زوج به اصطلاح عالم بود. بله زوجه اگر متعمد بود، چون تعمد فرض بر فرع بر علم دیگه، بله دیگه فرع بر علمه، اگر زوجه متعمد بود عالم بود باز هم برای او طبق این روایت، ولو اینکه حالا صریح نیست اما ظاهرش همینه دیگه، چون فرمود که هر کدوم از اینا اگر متعمد بودن دیگه فرقی بین این دو نداره، چون در فرض است که یکی عالمه یکی جاهل هست، و میشه اینجا فرض بکنیم که زوجه عالم هست زوج جاهل هست، تحت این عبارت میاد دیگه، ان کان احدهما عالما و آخر جاهلا، تطبیق میکند برای اون جایی که زوجه بفرمایید که جاهل بوده، بله عالم بوده، زوج چی بود آقا؟ جاهل بوده، اینجا رو میگیره. بله بله این کانه، بله تحریر چی بوده؟ تحریر بوده که و کذا این جهلا، بله بله عبارت این بود که او کان احدهما عالما بهما، بله بطل النکاح، و بطل النکاح میباس اینجا البته ایشون به نسبه به خود این عالم بگن، یعنی بطل به نسبه الیه، چون در این روایتی که دلیل هست صحیح عبدالرحمن به نسبه الیه گفته دیگه، در این صحیحه اینجور خوندیم دیگه، در این صحیحه در اون زیل چی اومده بود؟ در این عبدالرحمن حدیث 4 اومده بود که بله فان کان احدهما متعمدا والاخر بجهل فقال الذي تعمد لا يحل له ان يرجع الى صاحبه ابدا، برای او جایز نیست. پس این عبارت هم باید به همین کیفیت البته تصحیح بشد که بله اگر یکی از این دو عالم بود و دیگری جاهل بود برای او حرمت ابدی ثابت هست، این به لحاظ علم و جهل. اما به لحاظ دخول عرض بکنم که نصوص صریحه و صریحه هست، چند تا 3-4 تا روایت صریح هست که اناطه به دخول کرده مطلقا، اون روایتی که خوندیم دیروز دلالت نداشت، ولی در همین باب 17 چند تا روایت صریح هست که دلالتش روشن هست، حالا اونا رو باز فردا میخونیم انشاءالله. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.